بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در رابطه با شهوات به معنای خواسته های بیمهار، خواسته های بیمحاسبه، اون مطلب مهم رو باید توجه داشت. یکی شناخت این خواسته های بیمهاره که من از کجا بدونم این خواسته‌ای که در درون من رخ نشون داده و من رو گرفتار خودش کرده، که من به زبان میارم میگم میخوام، از کجا بفهمم که این حواس و این خواسته، این شهوت، این شهوات، از کجا بدانم که مخالف با خواسته های پروردگار عالمه یا ضد خواسته های انبیاء خدا و ائمه طاهرین، یا حداقل مخالف با عقل. یقیناً اگر انسان در حدی، حالا یا از طریق مطالعه کتاب‌های قوی دینی یا از طریق سوال از اهلش، آگاه به خواسته های خدا و انبیا و ائمه نشه، که خواسته های خودش رو با اونها میزونگیری بکنه که بفهمه این هوای نفسه یا نه یه خواسته مثبتیه. نمیتونه هوا رو بشناسه، نمیتونه شهوات رو بشناسه، تا به قول امیرالمؤمنین در فضای خلع این شهوات قرار بگیره. قد خلع سرابیل الشهوات، خوب نشون میده که احب عباد خدا هوای نفس رو، شهوات رو، خواسته های خلاف خدا و انبیا و ائمه رو شناخته بودن، که این خواسته های خلاف رو اگر در وجودشون بوده چراغش رو خاموش کردن، خلع کردن. این یک مطلب، که توجه به این مطلب ضروریه، چون آدم یه وقت خدایی نکرده قاطی نکنه، اشتباه نکنه، جزء اونایی نشه که در سوره اسراء می‌فرماید اصا و سوعا هستن، اخسرین اعمالن هستن، حرکاتشون خسران بارترین حرکاته، ولی یحسبون انهم یحسنون صنعا. این اشتباه پیش میاد اگر علم به خواسته های حق نباشه، اگر آگاهی به خواسته های انبیا و ائمه نباشه. وقتی آدم شناخت اون خواسته ها رو، خیلی راحت خواسته ی غلط خودش رو میفهم. این یک مسئله. اما مسئله دومی که باید حتما بهش توجه داشت بعد از اون شناخ اینه که این مجموعه خواسته های بی محاسبه و بی مهار که پروردگار از اونها تعبیر به هوا کرده، خیلی هم این تعبیر لطیفه. اینها در صورتی که میدان جولان در درون داشته باشن و زورشون به آدم برسه و آدم رو به طرف فرهنگ عملی شیطان بکشه، هر مقداریش که باشه و میدان جولان هم داشته باشه و بر انسان هم حاکم باشه، اون مقدار مانع حرکت در راه خداست، اون مقدار سده، اون مقدار تاریکی. سعدی داره در اون شعر بسیار معروفش که اولین بارم در شعرای ایران شاعری کلمه آدمیت و قافیه شعر قرار داد، دیگه کسی این کارو نکرد تا آتش اصفهانی که یکی از شعرای قرن اخیر بود. یه دیوان کاملی داره، او کلمه آدمیت رو به عنوان قافیه انتخاب کرد، خوبم آورده، البته به پای قصیده سعدی نمیرسه. سعدی آدم عالمی بوده، آدم درس خوندهی بوده، یه آخوند و ملای حسابی بوده، منبرم میرفته، 4-5 تا از منبراشو حالا یا خودش نوشته یا اونایی که پامنبر بودن در مقدمه کلیات قدیمش چاپ شده. می فرماید خور و خواب و خشم و شهوت، منظور کلمه شهوت شغب است و جهل و ظلمت. در روایات و آثارمون هم هست که اینا پرده های ظلمانی بین انسان و بین پروردگاره. اما چرا تعبیر به هوا شده؟ هوا مصدرش به معنای سقوط کردن، افتادن از بالا به پایینه، که این سقوط در اینجا یعنی سقوط از ارزش ها، سقوط از آدمیت، سقوط از انسانیت، سقوط از اخلاق و عمل صالح. در سوره طه این معنا به وضوح دیده میشه که پروردگار عالم میفرماید اگر کسی این گونه باشه فقط هوا، سقوط کامل کرده، که حالا روز قیامت هم میبینه سقوط از بهشت به دوزخه. یکی از آیاتی که کلمه شهوات رو به صورت جمع استعمال کرده سوره مریم آیه 95 درباره جامعه بعد از نوح، فخلف من بعدهم خلف عزاء الصلاة و تبع الشهوات. البته عزاء الصلاة در کلیه و تبع الشهوات مندرجه، اما به خاطر اون اهمیت نماز و ارزش نماز پروردگار عزاء الصلاة فرموده که اگر بعد از شهوات بود میگفتیم خاص بعد العام، حالا این خاص رو جلو انداخته و الا عزاء الصلاة در شهوات هست. چرا عزاء الصلاة؟ چون یه خواسته مخالف خدا بود، نمیخوام نماز بخونم. و تبع الشهوات، میلم به ربا میکشه، میلم به دزدی میکشه، میلم به قصد میکشه، میلم به نگاه کردن به نامحرم میکشه، میلم به ارتباط نامشروع میکشه. خب این سقوطه. اگر اینا ادامه پیدا بکنه فسو فیلقون غیا، غی در اینجا به معنی عذاب دوزخه. خب حالا همین مطلب شهوات رو در روایات هم ببینیم. من این مطلب رو که عرض میکنم به عنوان یک معجزه باید به حساب بیاریم و اون اینه که از رسول خدا تا امام عسگری، که دیشب یه روایتی رو از امام یازدهم می دیدم حضرت عسگری، دیدم میتونم بهش بگم مخ روایات، یه سفارشی دارن حضرت به شیعه که باید در جلد 78 بهار تمامش نقل شده باشه. دیدنی این روایت که وقتی من این روایت رو البته در یک کتاب دیگه دیدم، الانم باز گذاشتم کتابو که برم یادداشت بکنم برای دهه عاشورا. بسیار روایت مهمی، از پیغمبر تا امام عسگری روایاتشون در این گونه ابواب. آخه روایاتی هم دارن در فقه، در اصول، که ما میدونیم یه بخش از اصولمون اصول باد کرده نه، یه اصول منظم دقیقی که 4-5 سال کار کردن آدمو در راه اجتهاد میندازه. از امامان ما نشأت گرفته. میگن که اولین بار سنی ها اصول نوشتن، اما این بی‌انصافیه. همین قاعده لا تنقض الیقین بشک مال امام صادقه. اونا یه مطلبی رو تلگرافی به صورت قانون اساسی بیان میکردن، بزرگان دین ما آمدن توضیح دادن مجموعه این مطالب رو، اصول به وجود آمده. نه روایات اصولیشون، نه روایات فقهیشون، این گونه روایاتشون یه روانکاوی بسیار کامل و دقیق از انسانه، یعنی به تمام انسانها تا قیامت حالی کردن که تو چته، چه گرفتاری در باطن داری، چه مشکلی در باطن داری. تو بیماری و این بیماری هم لاعلاج نیستش، علاج داره. در خطبه 108 شما ببینید حضرت، یعنی امیر مؤمنان علیه السلام، چه روانشناسی و روانکاوی دقیقی کرده از مرد و زنی که دوچار شهوات یعنی خواسته‌های نامعقول و خواسته‌های بی‌مهارن که نهایتاً متعلق این خواسته‌ها به صورت غیر مشروع شکم غریزه جنسی مال و ریاست و مقام، به تعبیر دیگه صندلیه، چیزی که پیغمبر می‌فرماید این مقام، این صندلی خواهی، این وکالت، این وزارت، این ریاست جمهوری، این سلطنت، چسبش از سیریشومم که اون زمان ماده چسب بوده، حالا باید بگیم از این چسب رازی، خیلی چسبنده تره، چنان به دل میچسبه و آدم میخواد هم مسائل مربوط به شکم رو، هم مسائل مربوط به غریزه جنسی رو، هم پول رو، و از همه بیشتر ریاست رو. چنان میچسبه که در یه روایتی پیغمبر این چسبیدن ریاست رو به دل اینجور روان کاوی کردن، پناه به خدا. قبل از اینکه روایتشون رو بگم، یه وقتی فرمایشات وجود مبارک حضرت صدیقه کبرا رو بخش عمده‌ایش رو داشتم نگاه می‌کردم. یه متنی دارن ایشون مال بعد نمازهای عصرشونه، اگر یادم نرفته باشه، یه متن بسیار زیبای اخلاقیه که به صورت دعا حضرت صدیقه انشا کردن. اونجا اولین بار بود که برخوردم که فاطمه زهرا مسئله شکر رو به دو صورت ردبندی کردم. خیلی برام جالب بود این کار حضرت زهرا. یکی شکر، حالا حداقل اقرار به زبان در پیشگاه پروردگار الحمدلله رب العالمین به خاطر نعمتی که دارم، و بخش دوم الحمدلله رب العالمین به خاطر اونی که ندارم. این خودش شکر داره که حالا خداوند متعال واقعا محبت عجیبی به بعضی از ما کرده که راهمونو برای گیر آوردن صندلی باز نگذاشته. اونی که رو صندلی میشینه از نظر توان روحی و تقوایی باید مثل یوسف باشه، و الا لغزیدنش قطعیه، و الا عوض شدنش قطعیه. ممکنه قبل از صندلی خیلی زیبا به مردم بگه اگر من سر کار بیام این میشم این کارو میکنم، یقین بدانید امین بیت المالتونم، یقین بدونید یه دونه قوم خیشم و صندلی نمیدم. این کار امیرالمؤمنین بود که وقتی سر کار اومد یه صندلی به داداش و به خواهرزاده و به اینا نداد. ولی وقتی آدم رو صندلی میشینه، این جایگاه از قوی ترین جایگاه ایجاد غفلت، غرور، کبر و دوچار آمدن به شهوات. حالا حضرت زهرا شکر میکنه گاهی به نداشته، ما هم باید این شکر رو بکنیم. خدا رو شکر که ما میلیاردها تومن پول بهمون داده نشد. خدا رو شکر که زمینه امتحان ما رو در صندلی قرار نداد، و الا همون دو سه ماه اول با کله رو به شاه جهنم برمیگشتیم، حالت نکس پیدا میکردیم. خیلی مشکل. آخرو، این گفتار پیغمبر، آخرو ما یخرج من قلوب الصالحین حب الجاه. حالا نمیدونم روایت در رابطه با اونایی که هنوز گیرشون نیومده، ولی تو تکاپون که گیرشون بیاد یا نه گیرشون اومده، و حالا آخرین چیزی که از دل ناس هم نمیگه، از دل مؤمنین هم نمیگه، اون میدونسته چه جور بگه. آخر و ما یخرج من قلوب صالحین، یعنی تمام اشکالات مربوط به عبادات و خدمت به خلق و مشکلات هوای نفس و مشکلات شهواتو حل کرده. این آدم صالح آخرین چیزی که چسبش وامیشه اگر خیلی اهل خدا باشه عشق به ریاست. خب تو فضای شهوات چه میدانی برای شکم وا میکنن؟ شما حتما از خوراک مردم دنیا خبر داری که تو ایران هم بعضی اونجورن، یعنی برای اینکه تو اهل خودشون و هم پالکی های خودشون خودی نشون بدن که ما هم متمدن و روشن فکریم، گوشت خوک میخورن، عرق میخورن، جلسه مرد و زن قاطی دارن، عروسیای اونچنانی دارن و بقیه اموری که ملاحظه میکنید. از نظر روابط جنسی هم که دیگه دنیا رو که میشناسید، ایران خودمونم دیروز در صفحه اول یکی از روزنامه‌های معروف صبح نوشته بود ملت ایران شرمنده از مسائل جنسی هستند که دزدیدن زنا دخترا یا به صورت آزاد تجاوزات به عنف فراوون شده در شهرهای بزرگ. خیلی از فروشگاه ها حتی به وسیله مردمی که ما اونا رو مسجدی میشناختیم، اونایی که حالا من میشناختم و حتی در آشیانه اهل بیت که قوم خیلی از مردا اومدن دختران زیبای جوانی رو انتخاب کردن فروشنده مغازه‌شون گذاشتن. من ایام تولد حضرت رضا دو سه شب که تعطیلی بود، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، در دو شهر نزدیک بعد از ظهر و غروب منبر می رفتم. یه شهرش 18,000 جمعیت داشت که رو منبرم گفتم، یه روز از تو خیابونشون عبور می کردم پفش در میون مغازه ها رو می دیدم، یه دختر دو دختر. بعد یکی از دوستان اون شهر که پسرش هم قوم طلبه خوبیه، گفتم چرا اینجوری شده این شهر؟ این شهر که خاصگاه فقها و ادیبان و عرفا و شعرا بوده با این جمعیت کمش 700 سال، منطقتون منطقه مرجع خیز و فقیه خیز. حالا ظاهرش رو نگاه نکن، بیشتر هم اینایی که دختر رو بردن بعضیشون هم همصف نماز جماعتی ما بودن، بالاخره با دختر رو هم ریختن و یا اونا رو صیغه کردن یا زن دومشون شده یا رابطه یا آزاد دارن. این فضای شهوات یعنی خواسته های نامشروع که عوامل تحریکش هم در روزگار ما زیاد شده، در و دیوارم شدن محرک، عکس ها شدن محرک، لباس ها شدن محرک. کسی هم به فکر این امور من اصلی سال پیش میشنیدم به هر کی میگفتم تا تنور داغ بیه نون تقوا رو بچسبونیم، نون حجاب رو بچسبونیم. از 30 سال پیش تا حالا فقط این جمله رو شنیدم که باید کار فرهنگی کرد. خب میگه ما که همه چیمون داره از دست میره، حالا بنا به کار فرهنگی. خب کی کار فرهنگی چیه؟ یه جمله مجهولی رو بعضی جملات بعد از انقلاب در اومده که واقعا جیگرسوزه. یه جمله شرندی که نسبت به اشخاصش میگم شرنده، به کاری که واقعا در شأنشون نیست خود رو در اون کار قرار میدن، میگن ما نمیخواستیم احساس وظیفه شرعی کردیم. یه من دروغتر از این جمله در روزگار خودمون ندیدم. حالا روانکاوی امیرالمؤمنین رو ببینید، اونو باید ببینید. عرض کردم خیلی مفصل میخواستم روانکاوی ائمه رو بگم، بهار جلد 78. خب درباره گرفتاران به خواسته های نامشروع و نامعقول امیرالمؤمنین حرف میزنن، چیکار کردن در این خطبه 108. اقبلو علا جیفتن قد افتزهو به اکلها، رو کردن به مردار، یعنی متعلق شکم این هوا پرستان مال حلال نی. اگه عمقی خطبه رو بخوایم در رویم متعلق شکم این هوا پرستان لقمه پاک نیست، متعلق غریزه جنسیشون عمل پاک، مرد پاک، زن پاک نیست، متعلق ریاستشون و صندلیشون صندلی یوسف و سلیمان نیست، تمامش جیف است، مرداره. یعنی حضرت تجسم حرامی که خواسته های اینان بهش گره خورده رو داره نشون میده. افتزه او به اکله ها، با حرف قد، اینا که الان در دنیا اکثریت رو تشکیل میدن، در ایران هم هستن، آدم های آبروداری هن، آدم های با شخصیتی هن. حضرت می فرمان آدم های رسوایی هن. اینا نه پیش خدا آبرو دارن، نه پیش انبیا، نه پیش ائمه، نه پیش اولیاء خدا. قد افتزه او به اکله ها، خوردن در اینجا معنی عام میده، هم اونی که به ناحق داره صندلی رو میخوره، اونی که داره مال به ناحق میخوره، اونی که غریزه جنسی به ناحق تو زندگیشه، اونی که لقمه های حرام تو زندگیشه، اینا آدم های رسوایی هن، آدم های پوکی هن، آدم های پوچی هن. اون وقت حالا تو کلام پیغمبر میبینیم، اینو تو پرانتز عرض میکنم، دنباله خطبه جمله دیگه است. از دنیا جیفتون، منظور از این دنیا همون خواسته هاست، خواسته هایی که متعلقاتش حرامه، نه این خورشید و ماه و ستاره و زمین و دریا و اینا که نعمت های پروردگاره. اینجا که به قول امیرالمؤمنین برای اونایی که درست فکر میکنن مسجد و احباء الله دنیا، متجر و اولیاء الله این دنیا، یعنی همون خواسته های نامشروعی که متعلقاتش اونهاست، جیفتون مردار، و طالبها کلاب، درخواست کنندش. ببینید طالب یعنی همون خواسته، خواهندش انسان نیست، اخلاق سگی رو داره که هر جیفه ای رو میخوره، هر مالی رو میخوره و شکم آزاده در سگ، غریزه آزاده و برنامه های دیگش آزاده. از دنیا جیفتون طالبها کلام، این جدای از گفتار حضرت. دنباله گفتار وستلهو علی حبها، همه همپالکی ها، اونایی که همه گرفتار هوای نفسن، چون جمع اوورده حضرت مثل افتزهو، همه همپالکی ها بر عشق این جیفه سازش کردن. هیچی، همسایه رو یادشون رفت و اهل محل رو یادشون رفت و ملت رو یادشون رفت و جامعه یادشون رفت و خودشون موندن و خودشون در بردن مال، در شهوات، در تقسیم حکومت با همدیگه سازش کردن. و من عشق شیئاً استلهو علی حبها، یکی از مواردیه که امیرالمؤمنین لغت عشق رو استعمال کرده که خیلی از متدینا از این کلمه وحشت دارن و فراری هم میگن ما در اسلام عشق نداریم. عشق هم در امور مثبت آمده. امیرالمؤمنین قبل از جنگ صفین به کربلا که رسیدن به زمین اشاره کردن، فرمودن هازا مسار او عشاق. در اصول کافی هم روایتی داریم در باب عبادات، من عشق العبادت فعانقها به قلبهی و باشرها به جسده، که بعد ارزش رو بیان میکنه. اینجا عشق منفیه جا و کم استعمال شد. این توضیح وستله و علاه و به هاست که حالا که با همدیگه ساخت و پاخت کردن بر عشق این جیفه، حالا ضررهای این عشق. و من عشق شیئن اعشا بصره، کسی که اینجور عاشق جیفه بشه این عشق کورش میکنه، یعنی کور دل، نه چشمشو کور میکنه. و امرز قلبه، دیگه روانکاوی از این بالاتر، روانشناسی از این بهتر، دلشو بیمار میکنه، یعنی از خدایی بودن در میاره، از ملکوتی بودن در میاره. چیکارش میکنه؟ که در سوره اعراف میگه ولکنهو اخلد الان ارض، فقط خواهان امور مادیش میکنه، هیچی دیگه نمیفهمه. فهوه ینظرو به عین غیر صحیحته، نگاهش دیگه نگاه های درستی نیست، دریافتاش دریافتای درستی نیست. و یسمع به اذن غیر سمیعت، گوش میشه گوش حیوان، چشم میشه چشم حیوان. خب چه شده که کوردل شده؟ چه شده که دلش بیمار شده؟ چه بلایی به سرش اومده که ینظر به عین غیر صحیحت و یسمع به اذن غیر سمیعت؟ خطر رو ببینید تا کجا. و خطر شناسی مثل امیرالمؤمنین رو ببینید تا کجا، که من به نظرم میاد به خودش قسم اگه تمام روانشناسان شرق و غرب جمع بشن با همه علمشون، اینطور نمیتونن منحرف رو بشناسن. چی شده اینجوری شده؟ بازم حضرت حرف قدر رو استعمال کردن و عظیمترین خطر این خواسته های نامربوط رو بیان کردن، این میخوام ها رو. میخوام، البته به غلط هم میگن دلم میخواد، که توجه ندارن دل عضوی مال خدا، شکم و شهوت عضوی مال دنیا، فقط برای زنده موندن و تولید نسل، علت دیگه نداره. ندادنش برای گناهان مربوط به شهوت جنسی، چشون شده اینجور شدن. این خطر عظیم. قد خرقت شهوات عقله، تیکه پاره کرد عقلشون و این خواسته های نامربوط. یعنی اگه قطعه کرده عقلشون و خرقت تیکه پاره کرده، پس عقلی دیگه براشون نمونده، نمونده که بیان خودشناسی بکنن، خداشناسی بکنن، عاقبت شناسی بکنن، و بیان به حرفای آخوندهای بی نظر دلسوز گوش بدن، نه بی عقل شدن. و اماتت دنیا، همون جیفه که حالا به صورت مردارم خودشو نشون نمیده، الان تا قیامت این جیفه الان به صورت زیباترین زن بیدین، به صورت طلا، به صورت نقره، به صورت حقوق نامشروع که اگه حقش نبوده این صندلی رو قبول بکنه، الان که اون جیفه در چهره های مختلفش خیلی هم خوشگل خودشو نشون میده. این معنی دنیا، یعنی همون جیفه. اما تت دنیا قلبه، مثل زهر خوردن که حالا ممکنه ظاهر قشنگی داشته باشه، به یه خائن گفته باشن زیباترین شکولاتو بساز، روکششم از اصل شیرین‌تر بساز و این مقدار سیانور رو بذار قاطیش که بخوره، بعد 10 ثانیه بیمیره. این جیفه خوراک این دل نی، وقتی بخوره میکشه دل رو. و ولحت علیها نفسوه، این علیها ضمیر به جیفه برمیگرده، شیدای این جیفه شده که هر چی هم میخوای بهش حالی کنی که بابا این جیفه است، میگه حالید نمیشه، این بابا طلای 24 عیاره، این جیفه است، میگه بی عقل، دختره به این خوشگلی که نمونه نداره، حالا گیر ما افتاده، پولش هم داریم بدیم، تو چه چشمی داری که اینو مردار میبینی؟ نمیفهمه. عاشق و شیدای این جیفه شده تا چه حد؟ فهو عبد لها. الله اکبر از این روانکاوی. ببینید الان این جا به جایی چقدر خطرناکه، اینو ساختنش عبدالله بشه، حالا بر اثرش هوای نفس عبد و شیطان، عبد این جیفه شد. چه پستی، هم عبد خود جیفه شده، هم لمن فیده شیء منها، تا یه تیکه از این مردار رو دست یکی میبینه چنان پیشش دولا و راست میشه، چنان از او تملق‌گویی میکنه که کله تو از آسمان بزرگتره، قد تو رو هیچ سروی در این عالم نداره، عقل تو رو حتی انبیام نداشتن، برای اینکه یه تیکه این مردار رو از دست او به طرف خودش جهت بده. حیث ما زالت زال الیها و حیث ما اقبلت اقبل الیها، تو زوالش اینم زائل میشه، تو اقبالش اینم مقبل میشه، کارش هم به جایی رسیده که لا ینزجر من الله بزاجر، هیچ پند خدا او رو باز نمیداره از این حرکت خائنانه، لا ینزجر من الله بزاجر ولا یتعظ منه به واعظن، هیچ نصیحتی و موعظه از طرف پروردگار مهربان عالم در او اثر نمی کنه. این خطبه البته کاملش به نظر من حفظ کردنیه و برای مردم گفتنیه، البته در بین جمعیت ها خیلی با محبت باید گفته بشه، فشاری به مردم نیاد، خطابم به مردم نباشه. خود کل این خطبه رو در دهه عاشورا میشه از مصادیق اتم و اکملش این 30,000 نفری گرفت که اومده بودن کربلا و این حادثه عجیب رو برای به دست آوردن مردار مالی، شهوت جنسی، صندلی، این جنایت رو کردن. علت دیگه که نداشته که شمر یا عمر صد یا خولی بر رضای خدا که نیومدن. قبل از اومدن کوفه بهشون گفتن زمین میدیم، صندلی میدیم، پول میدیم. اقبلوا علی جیفت، واقعا هجوم آوردن برای این جیفه و مردار که 1500 سال قد افتزهو و اکلها، چه رسوا شدن در عالم که حتی بدترین بیدینان با انصاف دنیا کار اینا رو امضا نمی کنه.